بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد حسین عصب، 21 تیر ماه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
بحثی که خدمت آن هستیم بحث تاریخ اصول فقه. اول یه اشاره بکنیم راجع به خود اصول فقه که چیستی خود اصول فقه چیه بفهمیم، تا بعد ببینیم این از کجا پیدا شد و بعد یواش سیری پیدا کرد و چه تحولی پیدا کرد. خاطر بحث تاریخ اصول فقه بحث مفصلیه، منتها ما یه جوری تنظیم کردیم که انشاءالله تو 3 هفته بتونیم بحث رو بگیم که بعد اگه کسی خواست بره اربعین یا کسی هم ناس به خودمون بخواییم بریم از اون ورم به اربعین برسیم. طبعا همه دوره ها رو میگیم، از ابتدا شروع میکنیم تا مدارس خمسه بعد از آخون، مطالعه تقسیمش بر اساس این محدودیت زمانی هست. خب منابعی هم معرفی میکنیم تو هر قسمت کسی خواست بیشتر ببینه دنبال کن. اصول فقه علم مهم است. علتش اینه که شما توی فقه میایید و کلا تو علوم اسلامی، حالا نه فقط تو فقه، کل علوم اسلامی شما چیزهایی رو که حجت میدانید میایید تطبیق میدید. اما که چه چیزی حجت است چه چیزی حجت نیست خودش یه مسئله است. یه مسئله که مثلا خبر واحد ثقه حجت است، بعد حالا این روایت هم راوی ثقه است پس به او عقد میکنید. خب فقه علمی است که از یک مبادی استفاده میکنه، مثلا خود این که خبر واحد ثقه حجت است یا نه یه مسئله است، این که این راویان ثقه هستن یا ثقه نیستن خودش یه مسئله است. اون کاری که تو فقه انجام میشه تطبیق اینهاست، ولی خود اینها تو علوم دیگری بحث میشن. مثلا این که این راویان ثقه هستن یا ثقه نیستن، اصلا چه جور آدمایی هستن، تو علم رجال مشخص میشه. الان زمان الان رو دارم میگم. و اینی که مثلا خبر واحد ثقه حجت است یا حجت نیست، یا اصلا چه خبر واحدی حجت است، این در علم اصول مشخص میشه. بفهمید دقیقا اصول علمی است که میاد تحصیل حجت میکنه من ناحیت عامه، بعد این حججی که در علم اصول تحصیل میشن تو خود علم اصول بیان میشن که بعضی از اینها کارکردشون در حد معذر و منجزه، مثلا اصول عملیه، و لذا در صرفا در علومی کاربرد پیدا میکنن که معذر و منجز میخوان، مثل فقه و حقوق. بعضی از اینها جنبه کاشفیت از واقع دارن و تطمیم کشف شدن از ناحیه اشاره، طبیعتا حوزه اعتبارشون چون بحث واقع نمایی دارن فراتر از حوزه معذر و منجز میشه و دیگه محدود به دایره فقه یا مثلا حقوق نمیشن، تبدیل میشن به یک منطق فهم دین. و مخصوصا تو این دسته دوم دیگه کل علوم اسلامی از محصول این اصول فقه بهره میبرن. به همین جد اصول فقه یه علمیست که مستقیما هیچ مشکل رو حل نمیکنه. مشکلاتی که در علوم دیگر پدید میاد در بحث تحصیل حجت داره توی علم اصول فقه حل میشه. ولذا به معنای دقیق کلمه هر کدوم از اندیشمندان علوم دینی اصول فقه خودشونو دارن، چون هر کدوم اینها یا باید بی مبنا حرف بزنن یا باید اول یه چیزایی رو به عنوان حجت، اهم از حجیت در حد معذر و منجز تنها یا حجیتی که کاشفیت از واقع داشته باشه قبلش پذیرفته باشن. این پذیرش ها اگر منعت عامه باشه میشه اصول فقه. بنابراین اصلا هم فقه بدون اصول یا اصلا معرفت دینی بدون اصول معنا نداره، چون معناش اینه که شما چیزایی بگید بدون این که بدانید اونا حجت هستن یا حجت نیستن. اگر شما در معرفت دینی حجیت اون روش را اون مکانیسم را قائل شدید و بعد دارید تطبیق میدید، پس یعنی اصول فقه دارید. لذا اخباریان ولو به حسب زبان منکر اصول فقه بودن، ولی در واقع خودشون اصولی بودن. چون اصول فقه نه یعنی مثلا تکرار مبانی آخون یا مبانی میرزای قمی یا مبانی علامه هدی، اینا اندیشمندانی در علم اصولن که خب در سنت اصولی ما که 1200 سال سابقه داره که حالا توضیح خواهیم داد، در هر دوره اندیشمندانی بودن، نظریاتی داشتن و نظریاتشون چه بسا تاثیرگذار هم بوده. منتها علم اصول امام خمینی نیست، علم اصول آیه خویی نیست، علم اصول آخوند خراسانی نیست، اینا اندیشمندن. علم اصول دانشی است که به مسئله تحصیل حجت به نهایتنامه پاسخ میده. اون اتفاقی که افتاده که بعضا میگن ما مخالف اصولیم، اینا در حقیقت در دوره هایی بودن که فقها و اصول برجسته اون زمان ها چیزهای را حجت می دانستن که اینها به نظرشون حجت نبود، یا چیزهای را حجت نمی دانستن که به نظر اینها حجت بود. اینها می اومدن اون اندیشه اون اصولی را مساوی می ذاشتن با علم اصول، و بعد چون با اون اندیشه اصولی مخالف بودن می گفتن ما مخالف علم اصولی، ولا در واقع خود اینا هم اصولی بودن. تنها کسی میتونه بگه من اصولی نیستم که بی مبنا حرف میزنه، یعنی بدون اینکه تحصیل حجت بگید، شما بگید کرده باشه بخواد تطبیق حجج بده، خب این حتی اصولی نیست. ولی خب این رویه قطعا در هیچ آدم متدینی قابل قبول نیست، چون متدین باور داره که برای هر چیزی که میخواد بدین نسبت بده باید حجت داشته باشه. حالا به صورت قرن به قرن که رفتیم جلوتر به دوره اخباری این که رسیدیم، به شما نشون میدم که چه چیزهایی در اون زمان معروف بود به عنوان اندیشه های اصولی و اینا با چه اندیشه های مخالف بودن، و از این جهت گفتم ما با اصول مخالفیم. حالا درست یا غلط بحث دیگه، یا ممکن شما بگید اینجا اینا درست بودن اونجا اونا، اما اینه. بنابراین علم و اصول به این صورت، علم و اصول زیر بنایی میشه خیلی محکم. خیلی از اختلافاتی که فقها دارن، مفسرین دارن، خدمت شما عرض شود حتی میایم جلوتر متکلمین دارن، اینها ریشه در اون چیزهایی داره که اینها حجت میدانستن، و این در حقیقت ریشش اصوله. مثلا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، کتاب دیگه‌اش هم اینطوره، حالا المیزان شاخصه، وقتی دو تا ظهور با هم درگیر بشه، اون ظهوری که بر اساس قرینه سیاق استظهارش منشأ سیاقه، این رو مقدم میکنه بر اون ظهوری که از سایر مناشه. این ریشه چیه؟ مبنای استادش میرزای ناینیه که سیاق رو اقوا مناشه ظهور میدونه. خب شما همین تفسیر سوره حمد علامه طباطبایی رو تو المیزان که خوندید، بیاید مثلا تفسیر سوره حمد امام هم بخونید. اونجایی که دوتا ظهور درگیر میشه که منشأ یک ظهور سیاقه، منشأ ظهور دیگر کثرت و ندرته، امام چون کثرت و ندرت رو قوی تر میدونه، اونی رو از هر میگیره و مقدم میکنه که بر پایه کثرت و ندرت. این که کثرت و ندرت منشأ ظهور قوی تریست یا سیاق منشأ ظهور قوی تریست، این یه سوال تفسیری نیست، این یه سوال اصولی است که بعد توی تفسیر میاد منشأ اثر میشه، یا تو فقه منشأ اثر میشه و همسان. بنابراین اصول فقه امروز دانشی است که مستقیما درست مسئله رو حل نمیکنه، ولی زیربنای اون معرفت دینی ما میشه، مخصوصا تو اون حوزه هایی که در حد معذر و منجز نیست، بحث کاشفیت از واقع میاد منطق فهم دین میشه، مثل بحث تعارض، بحث خبر واحد، بحث امارات و بحث قطع. و توی بحثایی که معذر و منجزه مثل اصول عملیش، زیر بنا میشه برای فقه و حقوق و دانشایی که اینجوری هستن، لذا اهمیت بالایی داره. من تو این کتاب فهمهای متقابل از متون دینی در مسائل اعتقادی اگه همراه باشه بله اینجا توضیح دادم، خواستید ببینید که فهمهای متقابلی که وجود داره اینها رو میشه به، یعنی 27 عامل داره، اینها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد. یه دسته ریشه در عوامل بینشی داره، یه بخشش روشیه، یه بخشش گرایشیه. یک دسته از این سه دسته مال اصول فقه و اختلاف‌های مبانی در اصول فقه میتونه میاد تأثیر میذاره و باعث ایجاد فهم‌های متقابل میشه و لذا اهمیت داره. با این توضیح که داده شد مشخص میشه که اصلا اصول فقه علم مستقلی نبوده و نیست، بلکه در حقیقت اول فقه، تفسیر کلام، بعد در ضمن این بحث‌های فقهی سوالات ایجاد میشه که این سوالات مربوط میشه به حوزه تحصیل حجت من ناحیت عامه، چون تحصیل حجت من ناحیت خاصه علم خاصه، مثلا شما زرار ثقه است یا نه، محمد بن سنان ثقه است یا نه، خب این علم رجال هست اصول نمیخواد، یا نمیدونم مثلا فتیمم و سعیدن طیبا، سعید یعنی چی؟ خب اینجا علم لغت هست، این علوم هستن میان و مشکل فقیر رو حل میکنن. ولی وقتی میاد میگید مثلا ظهور هم در وجود منشأ ظهور چیه، که بعد وقتی با یه ظهور دیگری درگیر شد کدام یک ازهر میشه، این دیگه تو اون علوم نیست، اینایی که تحصیل جمعه میاد تو اصول. اصول اساسا علم مستقل نیست، بلکه از درون همین فقه و علوم دینی متولد میشه و حتی تا قرن دوم ما متن مستقلی در اصول فقه نداریم. اما نه اینکه اصول نداریم، این چیزایی که امروز شما بهش میگید اصول داریم ولی مستقل نیست. مثلا سعید ابن جبیر از فقهای قرن اوله، از اصحاب امام سجاده. مثلا ایشون توی نوشتاش داره که اگر ما یه عام قرآنی داشتیم بعد یه روایتی داشتیم که با این عام قرآنی جور در بگید نمی اومد، چی کار باید بکنیم؟ الان زمان سعید بن جبیر اصلا علمی به نام اصول فقه نیست. شما اگه سعید بن جبیر زنده بشه بهش بگی آقا اصول فقه چی خوندی، میگه چی میگی اصلا دوستان، چی رو اصول فقه نیست. ولی این مسئله هست و این مسئله رو مطرح کرده و اتفاقا جالب اینه که سعید بن جبیر جوابی که ازش نقل شده، چون ما خود متن سعید بن جبیر هم الان نداریم، کتابی که نوشته بود نداریم، ولی ازش نقل شده، جالبه که گفته بوده اگر این حدیث مباینه با قرآن باشه بعد عام قرآنی رو بگیریم، اگر حدیث عموم به تعبیر ما اخص مطلق از قرآن باشه به زبان امروزی ما باید بیایم آیه رو با این حدیث تقیید و تخصیص بزنیم. این بحث اصولیه، اما اونجا هنوز علمی به نام اصول فقه نیست. یعنی نکته اینه که نمی شود شما فقیه باشید، مفسر باشید، متکلم باشید و تحصیل حجت نکرده باشید، حتی تو همون قرن اول که علمی به نام اصول فقه مطرح نیست. بودن کجا میگه؟ لابلای بحث فقهی، لابلای بحث تفسیری. حالا این مثال من تفسیر میخواد آیه رو معنا کنه، بعد میگه اینجا روایت داریم، آیه مال قنائم خمس، بعد روایت داریم که خمس بعد اخراج معونه است، از اون ور تو قرآن کلمه معونه نداریم که میگه آقا هر انما غنمتم من شیء فان الله خمسه و الرسول الی الاخر، معونه نگفته. تو روایت معونه داره، الخمس بعد اخراج معونته و معونت ایاله و خراج السلطان. حالا میخواد آیه خمس رو تفسیر کنه، ولی با روایت جونه چیکار بکنیم؟ میاریم بحث واسه یا بعد از سعید ابن جبیر این نقل شده که اگر ما یه آیه از قرآن داریم بعد در مورد اون آیه در تفسیرهای دوتا روایت متعارض میاد، ما چیکار باید بکنیم با این روایات متعارض؟ خب بحث تعارض بحث اصولیه، اما در کجا گفته شده؟ در ضمن بحث تفسیری یا فقهی. در قرن اول اینجوریه، یعنی ما اصولو داریم ولی نه به عنوان علم بگید مستقل. اما از قرن دوم که میاد یواش یواش یه حرکت های شروع میشه، هم تو شیعه هم تو اهل سنت، تقریبا همزمان هم هست. در شیعه هشام ابن حکم، هشام ابن حکم متوفای 199، اون سعید جبیر قرن اول بود. میخواید تا اینجا اگه سال هست بگید قبل من قرن دوم بگم راجع مباحث مقدماتی در مورد چیستی علم اصول و وضعیت اصول در قرن اول، چون بعد میخوام قرن دوم بگم دیگه، الان امروز همون تا قرن دوم بیشتر نمیشه، مثلا قرن دوم بگم فردا بریم قرن سوم. این یه تیکه اول اگر سوالی دارید بپرسید.
بگو. مثلا برای قرن اول من مطالعاتی
بخوایم چیزی هست؟ مستقیما چیزی نیست، چون کتاباشو الان دست ما نیست. ولی مثلا همین هایی که الان من از سعید ابن جبیر نقل کردم، همین هایی که همتون گفتم، اینا رو در اهل سنت یه کتابی هست به نام سنن، مال عبدالله ابن عبدالرحمن دارمیه، معروف سنن دارمی، جلد اول صفحه 145 به بعد، اونجا دارمی نقل میکنه از سعید ابن جبیر همین هایی که براتون گفتم و نقل میکنه. توی شیعه هم مرحوم کشی نقل کرده، شما اگر خواهد مراجعه کنید رجال کشی صفحه 120 ذیل سعید ابن جبیر همین نقل شد. سعید ابن جبیر یک کسیست که هم شیعه قبولش داشته هم سنی، یعنی هر دو گروه به عنوان فقیه قبول داشته. حالا یا شیعه ای بوده که تقیه می کرده و خوبم تقیه می کرده، ازا اهل سنت هم قبولش کردن، اینجوری هم داریم، فقهای شیعه ای داریم، مثلا عبدالله ابن سلام فقیه شیعه است ولی همچنین خوب تقیه می کرده، تو حکومت هم تا آخر عمرش مسئولیت داره. تقیه خودش یه هنره، از هر کسی بر نمیاد. یا اینجوری بوده که کشینا اینو میگم، میگن این شیعه بوده ولی کن تقیه میکرده و تقیهش هم خوب بوده، و یا اگرم سنی بوده، سنی بوده که متمایل به شیعه بوده و انادی نداشته و به امام سجاد و اینا ارادت داشته، و لذا تو هم منابع اهل سنت این نکته آمده، هم تو منابع شیعه. دارمی در جلد اول صفحه 145، کشی در صفحه 120، مرحوم توستری هم در قاموس و علم رجال، قاموس و رجال توستری معروفه، شاید همین جمع باشه، جلد 5 صفحه 85 ایشون هم اینو نقل کرده. اینا گزارش هاییست از سعید ابن جبیر که اصوله. سعید ابن جبیر هم حالا آخرش حجاج بشه، حالا من این میخوام نرم تو رجال بشه اصول، میخوام مطالب بگم. اینا چون صحبت شد حجاج ثقفی سال خدمت شما هست چند بودم قرن اول فکر کنم، حالا نگاه میکنم یه سلامت بفرستید.
اللهم صل على محمد و محمد.
65 سال 65 حجاج ثقفی ایشون رو به قتل رسون، و حالا خود حجاج میگفت این شیعه است، یه سری هم میگفتن شیعه نیست عامه است، میگفت اگر عامه باشه ارادت داره به شیعیان. علیان حجاج به قتلش رسوندن، اینطور اهل فتوا بود و در اون زمان فتوا میداد، و حتی نقل شده که عبدالله ابن عباس که اونم از کسانی بود که هم شیعه قبولش هم سنی، حالا دو نظر ابن عباس، یه دی میگن فرصت طلبی بود و منفعت طلب بود و ثقه‌اش نمیدونن، یه دی میگن نه اونم تقیه میکرد و معتمد، حالا کار به این ندارم معتمد نیست، و این نقل شده که از ابن عباس سوال کردن راجع مسائل فقهی، بعد گفت اهل کجایید، گفتن اهل کوفه، گفت خب مگر سعید و جبیر تو کوفه نیست، بید از او بپرسید دیگه اون بلده. حالا ایال سعید ابن جبیر یه همچین آدم سید منابرم کنم، تو شیعه داره هم تو سنی، این گزارش ها شده، یعنی کسی بوده که در مورد تخصیص عام قرآنی، یعنی مسئله تنافی بین قرآن با حدیث و تنافی بین روایات، ما ازش گزارش داریم که اینو بحث کرده و تحصیل حجت کرده، و این میشه یه مسئله اصولی، ولو در اون زمان علمی به نام علم اصول مستقلا وجود نداشت. روشن دیگه. خب قرن اول اینجوری گذشت میگذره، میام رو قرن دوم. در قرن دوم یه اتفاقاتی میفته، شیعیان یواشیان شروع میکنن همین مسئله ها رو کتاب کردن. مثلا خدمت شما را سمت هشام ابن حکم که از شاگردان امام صادق و امام کاظم هست و دوره امام جواد و اینا رو هم درک کرده، امام رضا دوره اونجا دنیا رفته ولی شاگردیش از امام صادق و بعد، معروفه دیگه، هم در کلام معروفه هم در فقه. هشام ابن حکم کتابی می نویسه به نام الاخبار کیف تفته، چگونه باید اخبار رو باز کرد، چگونه باید روایت رو گشود. تفته بله، چگونه فتح باز کردم، مفتح میشه. بعد این کتاب که الان نیست، که الان من کتاب الان میرم نشونتون بدم، حالا ما بعد به کتابای کلام هستم میرسیم و گزارش میدیم، ولی نقل شده که در این کتاب مسئله تعارض روایات رو که تو سعید بن جبیر هم بود، ولی اصلا موقعه مسئله مفصل وارد بحثش شد که اگر دو تا روایت بحث به ظاهر متعارض بودن چه کارهایی میشه کرد، تخصیص، تقیید، نسخ، همینها رو میگن بحث کرده بوده، و بعد اگر با اینا حل نشد چه کار باید کرد. اون بحث تعارض بدوی و مستقل الان میگیم و مرجعات باب تعارض، اینها رو در این کتاب بحث کرده بوده و این کتاب تا زمان سید مرتضی و شیخ طوسی هم بوده و اونا دیدن و مطالبی ازش نقل کردن که حالا به اونا که رسیدیم توضیح خواهم داد. بنابراین مسئله تعارض در هشام حکم شده یک کتاب شده. باز یکی دیگر از در همین دوره، اینا مال هشام حکم هم نیمه دوم قرن دوم از دنیا رفته، سال فوتش رو گفتن 199. باز غیر از هشام حکم یک کتاب دیگه هم داشته به نام کتاب الالفاظ، ولی نمیشه بگی اون اصوله، چون معلوم نیست مباحث الفاظ ما رو نوشته بوده یا مثلا بحثای ادبیاتی بوده توش، اینو ما نمیدونیم. یه گزارشی هم من پیدا نکردم که احراز کنم که توی این مباحث الفاظ منوعت عامه بحث میشده که بشه اصول، یا منوعت خاصه بحث میشده که بشه ادبیات و لغت، یا هر دو توش بوده، من پیدا نکردم. فقط چیزی که از یه کتاب الفاظ داشته، حالا اون معلومه اصول بوده، ادبیات بشه هم قاطی بوده، هر دو بوده، ولی اون بحث الاخبار کیف تفته طبق گزارش ها دقیقا یه بحث اصولی بود. تو همون دوره ما یونس ابن عبدالرحمن رو هم داریم. یونس ابن عبدالرحمن متوفای 208 از هشام حکم خود بزرگتره، ولی اونم در همین نیمه بخش کوچیکتره، یعنی هشام حکم از دوره امام صادقه، بعد امام کاظم، بعد امام رضا، ولی یونس ابن عبدالرحمن از دوره امام کاظم میاد. بعد فقاهت هشام ابن حکم دوره امام صادق اتفاق میفته، ولی فقاهت یونس ابن عبدالرحمن در دوره امام کاظم به فقاهت میرسه، که بعد روایت یونس که مال دوره امام رضاست دیگه کلا مال دوره فقاهتشه، و در زمان امام رضا تو اصحاب امام رضا اعلم رو وقتی میخواستن معرفی کنن، ابتدا تا وقتی صفوان ابن یحیی زنده بود میگفتن صفوان ابن یحیی بجلی که از مشایخ ثقات لا یرون و لا یرسون الله و یونس ابن عبدالرحمن، بودن این دوتا اعلم، بین این دوتا اختلاف بود، بعد یونس اعلم و صفوان. بعد که صفوان از دنیا رفت دعوا بود که بزنطی اعلمه یا یونس ابن عبدالرحمن، یعنی این یه نفری بود که در هم دوره صفوان هم در دوره بزنطی جز افقه اصحاب امرزا مطرح بود. اون هم یه کتابی نوشته بوده به نام اختلاف الحدیث، بعضی هم نقل کردن علل الحدیث، حالا یا دوتا کتاب داشته یا احتمالا یه کتاب بوده دوتا اسم داشته، که علل یعنی بیماری ها، اختلاف هم که همون تعارض هاست. بعد در این کتاب راجع به تعارض روایات، حل تعارض ها، جمع های عرفی، مرجعات باب تعارض، مرجعات، بعد ممیز حجت و لا حجت، اینا رو میدونیم داشته. حالا چقدر داشتم نمیدونم چون کتاب الان نیست، ولی بر اساس گزارش هایی که از اون کتاب شده توسط شیخ طوسی و سید مرتضی، ما این مطالب تو این کتاب بوده. ولی نکته که وجود داره، شیعیان درسته در نیمه دوم قرن دوم یه همچین کتاب های نوشتن و بحث اصول هم بود، ولی یه دور اصول ننوشتن، و جالب شما میدید تمرکزشون یکی رو بحث چیز تعارضه، یکی هم رو بحث حجیت خبر واحده. این هم یادم بگم تا اون کتاب الاخبار کیف تفته مال هشام حکم یه بحث بود که کدوم یکی از اخبار حجتن و قابل استنادن. یعنی رو این دوتا تمرکز بود، یکی بحث خبر واحد، یکی بحث تعارض زمینی. یعنی اینا از بحث خیلی قدیمی علم اصوله. طبیعی هم از هر کسی که وارد فضای فهم معارف دینی بشه تو این حجم بالای روایات این سوال براش هست که چه روایتی بگید حجته و بعد تو تعارض روایات چه باید کرد. یعنی این سوال سوالیست که سوالات اولیه استنباطه. ولی خب اینا اینو کتاب نوشتن، یه دوره اصول ننوشتن. ولی در همون دوره شافعی، محمد ابن ادریس شافعی کتابی نوشت به نام الرساله، دو دفعه هم نوشت. یه دفعه زمانی که در عراق بود نوشت که بهش میگن رساله قدیمه، چون اول عراق بود. یه دورم بعدن که رفت مصر، چون اواخرامش رفت مصر، اون موقع نوشت، اونم گذاشت الرساله که با اون میگن رساله جدیده. در رساله قدیمش الان نیست، رساله جدیدش هست معرفی میکنم، ولی رساله قدیمش الان نیست، اون که تو عراق نوشته. ولی میگن از این قرار بوده که عبدالرحمن ابن مهدی که از شاگردان شافعی بوده در عراق، از به شافعی گفت که یه سری چیزها رو شما حجت میدونیم یه استفاده میکنیم، یه کتابی بنویسید حجت ها رو به ما بگو. مثل که یک دیروز و یکی آقای پیامک داده، حتی چند دفعه داده تو پیام ایتا نوشته که شما گفتید 400 تا مبنای 400 خورده، البته مبنای اصولی هست که مثلا به نظر ما اینا رو باید فقیه اعتقال بعضی کمتر بیشتر، این 400 تا رو یه جا لیست کن بعد بیا همه رو بنویم. من نمیشم کتابی مثلا گفته این 400 تا رو لیست کن، بگو 1 2 3 4، بعد مثلا هر کدوم بیا جدا جدا بحث کن. آره این من نره، ولی مثلا گفته این کار بکن. یا مثلا آیا اندلی اومد این کار رو کرد، همین تو دور معاصر کتابش هم قواعد و اصول الفقه علامه مذهب الامامیه، بعد اون 77-8 تا مبنای اصولی معتده که اینا باید اتخاذ مبنا بشه تو فقه، و این 77-8 رو جدا کرد، اکنون جدا جدا نمیشه مثلا، که الان کتابش هم هست قواعد و اصول الفقه علامه مذهب الامامیه. حالا این عبدالرحمن مهدی هم به شافعی گفت یه چیزایی تو میای استفاده میکنی، میگه اینا حجت هم، یه چیز هم میگه حجت نیستن، بیا یه کتابی بنویس اینو حجت ها رو به من معرفی کن. که اون کتاب نشون من الرساله، که اونی که تو عراق نوشته که معروف به رساله قدیمه، و این میشه بگیم اولین کتابی بوده که یه دوره اصول رو با هم نوشته. بعد که رفت مصر متوجه شد یه سری بحث رو مثلا خوب بوده بحث میکرده و نکرده، اومد اینو کامل کرد، اسم اونم داره بوده الرساله، که اون معروف به رساله جدیده، که اون الان هست و چاپ هم شده، شاید همین جا هم نمیدونم باشی یا نه، تو چاپش هم خواستید ببینید، یه چاپی داره با تحقیق احمد محمد شاکر مصریه، اون تحقیق خوبی کرده، خیلی مدون و قشنگ نوشته، نه خواست مثلا قدیمی تا کتابش الان هم هست. ولی این کتابم بیشتر حجم کتاب اینجا نداره، حالا اگه باشه پیداش طول میشه، تو اگه نگاه کردید بیشتر حجم کتاب رو چیز تشکیل میده، عوامر و نواهی. حالا امروز میخوام سریع تر برم استفاده کنید، از فردا اینو وصلش میکنیم به این، نشون میدم بهتون مثلا کتابا رو، مثلا بگیم سید مرتضی مثلا کتابشو اینجا باز میکنیم ببینن همه. اینا هم حالا اگر خواستی، چون من عرصه تو لپتاپ ندارم نشونتون بدم، شاید اینجا باشه، ولی هایی وقت ورق زدید میبینید بیشتر حجم کتاب بحث عوامر و نواهی تشکیل داده، همین بحث ظهور هم در وجوب، تقسیمات واجب، اینا رو داره، ولی بیشتر البته بحثا دیگه هم داره، مثلا بحث نسخ هم داره، تخصیص هم داره، البته تخصیص هم جدا نکرده، یعنی عام و خاص و مطلق رو با هم تو یه باب گفته، بحث نسخ خود قیاس رو داره مثلا، ولی حجم عمده کتاب این بحث عوامر و نواهی، ولذا این اولین کتابیه که میشه بگیم مثلا یه دوره اصوله، فقط خبر واحد نیست، فقط تعارض ادله نیست، یه دوره کامله. بعد یکی از چیزهایی که تو این کتاب بوده و هم تو قدیم هم تو جدید، یه حرفی از ربیعت و رعی داره از اهل سنت. ربیعت و رعی میگه که قبل از شافعی اختلاف سر اینکه چی حجده چی حجت نیست انقدر بالا گرفته بود، تو شیعه هم بود و سنی ها بیشتر، که سنی ها به دو جریان تقسیم شدند، جریان نقلگرا که مدینه غالب بودن و جریان عقلگراشون که اینا در عراق غالب بودن، بعد اینا اصلا همو قبول نداشتن، حلال اهل عراق را حرام اهل مدینه است ربیعة الرأی میگه، و حرام و حلال اهل مدینه حرام اهل عراق. تو شیعه هم این دو دستگی هست، یعنی تقریبا از همون قرن دوم، آره از قرن دوم بعد، اصحاب ائمه دو دست داشتن، عقلگرا نقلگرا، منتها نه در این حدی که تو عامه بود اینقدر دیگه اختلاف، ولی مثلا تو اصحاب صادق زراره و محمد مسلم اینا رو گفتن نقلگرا، هشام ابن حکم اینا رو میگفتن عقلگرا. تو دوره امام رضا صفوان ابن یحیی و بزنطی و اینا رو میگفتن نقلگرا، یونس ابن عبدالرحمن اینا رو میگفتن عقلگرا. این دو جریان بود قبل از این که این اصول شکل بگیره. و این کتابای اصول که نوشته شد چون اومد اینا رو بهش پرداخت و یه جاهایی مثلا با نقلگرا موافق شد، یه جاهایی با عقلگرا، عملا به قول ربیعة الرأی یک حالتی بین این دوتا جریان حرکت میکرد. مثلا اصول اولیه دو جور بودن، یا خوششانس بودن که مقبول هر دو طرف بودن، یا بدشانس بودن که چوب دو سر بودن. ولی اول اینجور، ولی به مرور زمان خود اصول علم تثبیت شده شد و دیگه اصلا این محور شد و دیگه این بحث های تحصیل حجت رو در اونجا مطرح میکردن. تو شیعه این دو جریان بود، ولی چون هر دو جریان امام رو قبول داشتن و امام هم بود، یعنی مثلا امام رضا هم مقبول صفوان ابن یحیی بود هم مقبول بزنطی بود و امام رضا هم هر دو رو تایید میکرد، این بود که این اختلافات خیلیش به امام عرضه میشد و حل و فصل میشد و لذا اینا فاصله اونقدر نبود و تو سنی ها شدیدتر بود. بعد دیگه بعد علم و اصول شکل گرفت، اینا دیگه ضابط من شد و میشه بگی که دیگه مثلا یک ضابطه ورود میکردن دیگه بحث میکردن، مثلا همین الان هم هست. بعد یه نکته هم بگم، منتها این تفصیلش بمونه برای فردا که از قرن سوم میایم. از قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم، مدارس فقهی شیعی شکل گرفت. در دوره امام صادق، خب همتون میدونید من تکون بخورم که اشکال نداره، این سیستمتون اینجا به هم نمیاد. حالا اشکال دو دقیقه از فیلم میریم بیرون برمیریم، صدامون هست دیگه، چون خسته میشین همش من یه جا بشینم. یه صلوات بفرستید. ببینید اتفاقاتی که افتاد در قرن دوم، اینا قرن اول جوری نبود، خب اسلام گسترش پیدا کرده بود، تشیع گسترش پیدا کرده بود، شیعان تو مناطق مختلف رفته بودن، اینا نیاز به عالم دینی داشتن، فقیه داشتن که مسائلشون حل کنه، فقها هم رفتن تو جای مختلف، ولی فقها شاگردانی داشتن و مدارسی به تدریج شکل گرفت. مثلا قم وقتی که اشعری های قم اومدن، یعنی اشعری های کوفه، ما کوفی بودن، اومدن قم و قم یواش یواش شهر شد. قم قبل از اینا بود، قریت و مصر هل اعراب، آبادی بود که بعد از برود عرب ها تبدیل شد به شهر. یه یاغوت همقی میگه توی معجم البلدان که حالا این هم داستاناش، حالا نمیخوام تاریخ بگم، تاریخ یه گست چیز بگم، ملن بگم، حالا یه اشاره میکنم چون بعض ما تاریخ اصول فقه به این صورت بود که خب شیعیان وقتی که حجاج صفوی شروع کرد به سختگیری بر شیعیان در کوفه و سنجوار هم کشت دیگه، خیلی هم کشت، بعد یه دسته از شیعیان بودن، اشعری ها شیعه داشتن، سنی هم داشتن، بعد شیعیانشون دیدنشون گذاشتن رفتن رو یه جای پیدا کنن، نه همینطوری که اومدن وارد ایران شدن رفتن رسیدن به یه جایی دیدن که یه سری مثلا حمله کردن میخوان یه آبادی رو غارت کنن، اینا هم کشاورزن و مظلوم هم کردن، اینا هم کمان و تیر و تشکیلات نظامی به خودش آورده بودن، با اون غارت کردن درگیر شدن و این گروه رو که اینا هم زرتشتی بودن، اینا که اونجا بودن نجات دادن. بعد اون کت خدای اون زرتشتی آمد به اون گفت که شما که حالا اومد اینجا و مثلا با اینا می جنگید و اینا بیاید بمونید. نه اونا خب بمونید چطور کنیم آخه مثلا ما کار نداریم اینجا. گفتم ما زمین داریم، آب هم داریم، بهتون زمین میدیم، کنار همین باغات ما شما هم باغ بزنید، کشت و زرع بکنید، بمونید که اگه دوباره اونا اومدن شما دفاع کنید. اینا هم قبول کردن، موندن باغاتی زدند و بعد دیدن اینجا کسی هم کاری به کارشون نداره، ولی هر از گاهی یه غارتگرانی هستن که میشه باشون مقابله کرد، حکومت خیلی کاری نداره. بعد پیغام دادن به بقیهشون در کوفه که پاشید بیاید اینجا جا خوبیه. اون هم پاشیدن اومدن و این قوم که بود گسترش پیدا کرد و شد شهر قریتون مصر هر اعراب. حالا من تاریخ قومی میخوام بگم، خب اونی رو بگم که به کار خودم بخوره. بعد از یه مدت خب اون موقع آب بود، همه چی بود، اینا هم باغ دادن، اینا هم باغ گرفتن، زمین گرفتن بود. یه سال آب کم شد. آب که کم شد قومی های قدیم اومدن گفتن نه دیگه، آب مال ماست، به شما نمیدیم. اینا هم گفتن که نه، همون تقسیم آبی که با هم قرار گذاشتیم طبق همون، اگر هم کم شده به همون نسبت. مثلا شما دید آب از اون ور میاد، مثلا به این ترتیب باغ ها به کم شده مال همه، به نسبت به همه. اینا هم میگفتن نه، اول ما اینجا بودیم بعد شما اومدید، حالا که آب کم شده به شما نمیدیم. دعوا مرافعه شد. بعد اینا بعد دیدن که اون زمان که اینا کوفه بودن دعوای میشد، خب میرفتن میشه فقیه عالم، عالمشی قضاوت میکنن با این کار کنید اون کار کنید. دیدن اینا نیاز به یه همچین بگید کسی دارن، کسی که بتونه تو این دعوا حل و فصلشون کنه. رفتن پیش امام صادق گفتن یک کیلومتر برای ما اینجا این مشکلات ما این اختلافی فرمیاد رو حل بکنه. و امام زکریا ابن آدم قمی رو که تو شیخان دفنه فرستاد. زکریا ابن آدم خودش یه ریشه ایرانی هم داشت، وقتی اومد خود فرستادن این خیلی هوشمندانه از این جهت که ریشه ایرانی و قمی داشت، قمی ها میگفتن این خودمونه دیگه، این باباست. از اون برم فقیهی بود که امام صادق فرستاده بودش، مثلا اشعری نبود قبیلش، ولی امام صادق بود اشعری هم از اون جهت قبولش داشتن و لذا این حالت بینابینی پیدا کرده بود. یا تو طرف ها خوزستان بودم، بعد یکی گفتم چه خبر بود، دعوا شد، گفتم حالا چه خبر، که گفت بعد یک سید به اصطلاح لور پیدا کرد، یک سید عرب پیدا کرد، اونجا سید عرب، گفت چون عربه عربا قبولش دارن، چون سید لوران قبولش دارن، این وسط میتونه ماجرا رو حل و فصل کنه. حالا این هم یه همچیارتی بود، قومی ها قبولش داشتن، این هم خودمونه. از اون بر امام صادق هم فرستاد، اشعری ها قبولش داشتن اومد. وقتی اومد اینجا مستقر شد، خب بعد شاگردانی تربیت کرد و یواش یواش یک مدرسه شکل گرفت به نام مدرسه قوم، یه اصلا مدرسه قوم اینجور شکل گرفت. حالا این مفصل ماجراش، اینا همه تو قرن دوم ها، زکریا ابن آدم قومی، بعد آدم ابن اسحاق، اسحاق ابن آدم تو شیخان دفتر، اینا بالا همون دوره. یه سری اینا خود همجا تو قوم درس میخوندن، بعضی یه خود هم میرفتن مدنه یاد میگرفتن، یه مدار وقت و برگشتی یه مدار تو قوم، ولی یه مدرسه تو قوم شکل که حالا بعد ادامه داره دیگه. بعد اشعری ها خودشون فقیه پیدا کرده، مثلا احمد بن عیسی اشعری از همون ریشه قبیله اشعری ها بود، اونتا بعد رفته بود و عالم شده بود و فقیه شده بود و اینا، و مدرسه قوم شکل. دوباره مثلا در همین قرن دوم و اینا اتفاقیه که افتاد، آخرهای امام صادق بگیر به بند زیاد شد، یه سری از شاهد امام صادق اقوامشون کوفه بودن، مثلا زرار اینا آل اعیم کوفه بودن، یا محمد المسلم ثقفی بود، ثقفی ها طایفه اصلا عجیبا غریب های هستن، یه توشون آدم نورمال پیدا، آدم متوسط پیدا نمیشه، یا نورمال خوب دارم متوسط پیدا نمیشه، یا خیلی اینوری هم یا خیلی اونوری، مثلا شما مختار ثقفی، حجاج هم کلام گفتم زد خوش، این هم ثقفی، اصلا از اول اینجور بودن ها، اینا عجیبا غریبا بودن. مثلا سعد ابن ابی وقاص ثقفیه، عمر ابن سعد ثقفیه، مسعود ثقفی که حاکم امام حسن بود در مدائن که وقتی امام حسن رو ضربت زدن مثلا گفت من رو برید پیش مسعود ثقفی، اونم ثقفی، اصلا مسعود ثقفی یه عموشه، یه عموی مختاره، سعد بن ابی وقاص یه عمو دیگه‌ش، که عمر بن سعد پسر عموشه، عمر سعد و مختار پسر عموه، پسر عمو هم اینا اصلا از اول از این دو جریان داشتن، یه جریان علوی داشتن یه جریان اموی داشتن، بعد تعصب قبیله‌ای هم داشتن، یعنی این ویژگی هم داشتن، اون خوی قبیله‌ای هم داشتن. و همین جا بود که وقتی که مختار به عمر سعد امان نامه داد، عمر سعد باور کرد. چرا باور کرد؟ مگه مثل علوی سختیه، گو هم عشیره اقامون ثقفی، حتی مختار داد کشش بده، حالا بودم ماجرا داده، ولی به هر یعنی این چیزا قبیله چشون قوی بود. یا مثلا وقتی سعد همین اسمش چیه حجاج حاکم چیز شد کوفه شد، کل شیعه کش، ولی تا زمان حجاج جنازه مختار نمیذاشتن دفن بشه، سرش یه جا بود بدنش یه جا بود، حجاج که حاکم شد این هم قبیله ماست، کسی هم داره به این جسارت، جنازه رو آوردن دفن کردن. و حالا مثلا خود زمان چیزم اینم بگم دیگه، چون دور میشین دیگه، بعد برگردم شما محلو مسلم و محلسه کوفه رو خواستم بگم، این تیکرم بگم و برگردم. این ارشاد مثلا یکی از نمونه‌هاش اینه، وقتی که مختار میومد مثلا با اهل بیت ارتباط داشت، مثلا علت این که آدم مثلا مختارم اینجوری شدن سیاست مدار شدن، چون از یه بستری بزرگ شدن که این بچگی این دوگانگی توش بود و لذا با دو طیف متقابل چون از اول بودن یاد گرفتن با چجوری با این جماعت بسازن، یه لفظ نبودن از اول. بعد محمد مثلا داره که مثلا ولش کنید خواستم شمشی زدی مختار همیشون بدن میره. حالا این محمد مسلم مثلا طایف ثقفی ها، ثقفی ها حتی ریشه شون طایفی ها، منتها اینا یه املاکی در طایف داشتن یه املاکی در کوفه. بعد مثلا هوا گرم که بود تابستون میشد میرفتن کوفه، زمستون میشد میرفتن طائف، یه ایلاق قشلاق میکرد به قول امروزی هم. ایل نبودن ها مثل ایلات امروزی، ولی خب دو جا پولدار بودن، دو جا داشتن. من مثلا محمد مسلم وقتی بگیر به من شد رفت کوفه. حالا ولو به حسب ظاهر اینا تحت چیز بودن، مثلا با مسلم هم آسیا بیزد بیرون کوفه اونجا آسیابانی میکرد، یا زراره مثلا پنهان بود به جانون پنهانیشون آمچون پریرو تاق مستوری ندارد، در البندی سر از روزن برد، این حقیقتش نوره، این نمیشه پنهانش کرد. یعنی کسی که به معنی واقعی کلمه عالمه، هرچی هم بخواد خودش رو پنهان بکنه بالاخره یه جایی پیش میاد که این دانشش رو به دیگران بگی عرضه بکنه، و تو همین عرضه کردن ها یه عده‌ای خب اینا رو میپذیرن، یاد میگیرن، جذب میشن، و لذا یه مدرسه یه به تدریج تو کوفه شکل گرفت که ریشش ورود زراره و محمد بن مسلم و اینا بود، منتها خب به تدریج شکل گرفت، یه روزه که شکل نمیگیره اینا، که شد مدرسه کوفه. این هم یه مدرسه، و اینا بعد تو قرن سوم خیلی مهم میشه. باز در اواخر امام هادی خدمت شما عرض، عبدالعظیم حسنی خب دوره متوکل عباسی بود، بگیر به بنده بود، حالا این حتی بعد از اوناست دورش بعد، خلاصه این عبدالعظیم خواستم بگیرم بکشنش، اینم پرهام بود. بعد اونا میدونستن این هرچی باشه به داخل یه سری کربلا میزنه، تو کربسی کربلا براش کمین گذاشته بودن، اینم یه چند وقتی پرهام بود، بعد دیگه خلاصه دلش گرفت که اینه بره کربلا، تو همون مسیر که رفت کربلا پیداش کردن، خواستم بکشنش دیگه، عشیرهایی که اونجا شیعه بودن دخالت کردن و یه جوری رو فراریش دادن. بعد اونا هم دنبالش بودن، امام بهش گفت دیگه اینجا نمون برو ری، این هم از اونجا راه افتاد و حرکت کرد و اومد رفت ری، و دو سال خورده‌ای هم بیشتر ری نبود، تا اون دو سال خورده‌ای هم ظاهرش نسخه نویسی میکرد، خط خوبی داشت، مثلا کتاب میآوردن میآوردن مینوشه پولی میگرفت، ولی شمها وقتایی که خالی میشد به اونایی که علاقه من در استعداد دارم به اینا میاد آموزش میدم مطالب. و بعد از عبدالعظیم مدرسه ری شکل گرفت، مدرسه ری در حقیقت ریشش شاگردان عبدالعظیم حسنی هستن، مثل سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد خالد برقی و دیگر، این هم شد یه مدرس. یکی دیگه فضل ابن شازان نیشابوری بود که این اصالتا ما نیشابور بود، بعد دوره امام رضا اینا هم که بود بعد برگشت نیشابور، بعد تو نیشابور شاگردانی تربیت کرد و این هم شد مدرسه خراسان. خب ری رو گفتم، خراسان رو گفتم، کوفه رو گفتم، قم رو گفتم، یکی هم مدرسه بغداده که اینا هم همین بغداد زمان منصور دوانیقی تأسیس شد و اون زمان که تأسیس شد مدرسه بغداد اصلا به عنوان مقابله با مدرسه مدینه بود، چون قبلش امام باقر و صادق از فرصت خلأ بین بنی امیه و بنی عباس استفاده کرده بودن و مقابله مرجع علمی معرفی شده بودن. اینا امام صادق و اینا بستن با فشار، بعد خواستن مدرسه بغداد رو جا بندازن که این بیاد جا اون بشه، ولی به تدریج یه دسته از شاگردان امام صادق که آدمای عالم و مدعی بودن یواش یواش پاشون به همون مدارس بغداد هم با هم مثلا یه مدرسه نیست دارد، این مدرسه هم اون مکتبه، مثلا بزنیم شون مدرسه گم خواهی یه مدرسه هم مدرسه امام حسین و هم مرکز فقهی کلی مدرسه هست اینجا، اما به یه مدرسه هم بعد اونجا هم یواش یواش پای نام مدرسه بغداد باز شد و کم کم یه جریان شیعی هم تصمیل ابن ابی امی رو همین یونس ابن عبدالرحمن رو اینا در بغداد شکل گرفت و ما در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم پنج مدرسه شیعی داریم: مدرسه کوفه، مدرسه قم، مدرسه ری، مدرسه خراسان نیشابور مرکزشه و مدرسه بغداد. حالا هر کدوم یه ویژگی هایی دارن که دیگه فکر کنم الان ساعت چنده؟
10:30.
خب دیگه اینا رو می‌ذاریم برای فردا. پس تا اینجا جمع‌بندی این شد. اصول فقه علمی است که مفری از او نیست. مثل فلسفه می‌گه که اینا فلسفه می‌خواد خودش می‌سوزه. چون یا شما نباید بحث عقلی راجع به هستی بکنی، یا اگر بحث عقلانی راجع به جهان و هستی که اسمش فلسفه است. فلسفه این نیست که هر که جهانی هست یا نیست. چه بگی هست چه بگی نیست، اگر عقلانی بگی فلسفه است، حالا چه بگی خدا هست بگی خدا نیست، بالاتر از این حالا اون فلسفه الهادی میشه این فلسفه الهی میشه. اصول فقه هم یه دانشی است که مفری از او نیست، چون یا باید شما بدون مبنا حرف بزنید تو معارف دینی، یعنی بدون تحصیل حجت اجرا کنید، یا تحصیل حجت باید بکنید. این تحصیل حجت ها اگر منات عامه باشه اسمش اصوله و بر اساس همین ماهیتی که داره عملا همیشه همراه استنباط بوده، منتها به صورت یه علم مستقل از اواخر قرن دوم پیداش میشه. در قرن اول ما مباحث اصول رو داریم، به عنوان نمونه از کی بهتون گزارش دادم؟ سعید بن جبیر. چه بحثای اصولی ازش گزارش شده؟ تعارض، تخصیص عام، تنافی قرآن با حدیث، اینا بحث اصولی دیگه، اینا ازش گزارش شده که این بحث میکرده و قالب مبنا. اما جدا بود از قرن دوم ما میبینیم دیگه بحث های مستقل نوشتن راجع به اینا مطرح میشه، دیگه باز اسمش میدونن علم اصول فقه ها، دیگه مستقل کتاب میدونن. در نیمه دوم قرن دوم از شیعیان کیا مینویسن؟ به شامل به حکم بگید یونس ابن عبدالرحمن، یکی دیگه هم گفتم از شیعان شاید هم نگفتم، محمد ابن ابی عمر نگفتم، این هم راجب تعارض و خبر واحد این دوتا دوش و موضوع سقل این ها، یکی بحث تعارض روایاته یکی خبر واحد، ولی یه دور اصول نرزشتم. هر زمان با اینها شافعی اومد یه کتاب هایی نوشت به نامه الرساله، یه دونه قدیمتر نوشته عراق، یکی جدیدتر نوشته مصر که کدومش الان موجوده؟ مصریه. خود مال یونس ابن عبدالرحمن هم الان نیست، الان نیست، ولی کسانی که اینها رو دیدن ولی شده حکم سید مرتضی و شیخ طوسی اونا نوشته هاشون هست، از طریق اونا میفهمیم چی بوده. بعد اینها نوشتن و حالا همزمان با اینها مدارسی هم شکل گرفته در همین زمان مدرسه قوم شروعش با کیه؟ قوم با اشعری ها شهر شد، ولی مدرسه علمی قوم زکی عبد آدم. اشعری ها قوم واده بودن، ولی اونی که عالم بود زکی آدم. درسته بعد در ادامه اشعری ها فقیه داشتن، اونا بعد از زکی عبد آدم. خب پس یه مدرسه تو قوم شد گرفته، یه مدرسه در کوفه که از کجا شروع میشه؟ زراره که اینا وقتی بگیر ببنده شد اومدن کوفه، چون خاندانهاشون آل اعیان و ثقفی ها کوفه بودن و از همونجا ریشه این مدرسه کوفه زده شد و این ریشه زده شد تأسیس شد مزونه که این کار شد. یکی دیگه کجا بود؟ ری مؤسسش کی میشه؟ البته این بعد از راسته شد، عبدالعظیم جلوتر شد، عبدالعظیم حسنی میاد و جالب این عمر مبارکه دو سال و خورده بیشتر ری نبوده، چون بعدش یا شهید میشه یا کشته میشه یا از دنیا میره، حالا یکی از دست. ولی در هر صورت دو سال و خورده ای که بوده تا اون دو سال و خورده ای افراد رو تربیت میکنه که مدرسه ری شکل میگیره. یکی دیگه خراسان، تاسیسش با کیه؟ شازان. و یکی دیگه بغداد. این با کی هست؟ ابن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمن. حالا فردا ان شاء الله میریم تو قرن سوم که هر کدوم از این مدارس پنجگانه که حالا شکل گرفتن نسبت به این مسائل اصولی که مطرح شده بود، حالا یا به صورت باب باب یا اون یه دوره‌ای که بعد شافعی نوشت، اینا چه عکس عملهایی بگید داشتن، اینا چی کار کردن تا بعد برسیم به این که دیگه از قرن چهارم به این ور شیعیان شروع کردن به اصول مستقل یه دوره اصول نوشتن، چون اصول مستقل یه دور نوشتن اول شافعی نوشت دیگه، شیعه نوشته بودن. حالا فرا توضیح دارم که اینا شروع کردن به تعلیق نویسی اول، یعنی رساله شافعی که اومد اینا اومدن مثلا قسمتاشو که قبول نداشتن تعلیقه می‌زدن، یعنی رساله شافعی شد اسم محوری. اینا شروع کردن به تعلیقه زدن، این که میگیم فقه شیعه تعلیقه بر فقه عامه است به این معنی، یعنی کتاب اونا شد کتاب اصلی، بعد همشون قبول مثلا قیاس رو قبول داشتن کتاب نوشتن تعلیقه می‌زدن. اینا رو فردا میگه تا بعد یواش یواش که جلوتر رفتن در مدرسه رین، همونطور در مدرسه بغداد اولین جرتبه های نوشتن یه دوره اصول، یه دوره اصول دیگه نه فقط تکباب شروع شد که دیگه مال قرن چهارم میشه. انشالله قرن سه و چهار رو فردا دنبال میکنیم تا قرن سوم، چون قرن دوم گفتم سوالی هست بفهم.
مدارسی که فرمودین بر اساس تدوین تاریخی بود یا نه؟
بله تاریخی، البته از قرن اینا همه مال آخر قرن دوم،
همین قوم و همین
نه در قرن دوم زودتره، قوم و کوفه زودتره چون آخرها امام صادق مدرسه میشن.
بدره
بله
قوم کوفه ری
نه از تاریخی میخواد دیگه، اول قوم و کوفه بعد با یه فاصله زمانی میاد تو دوره امام رضا بغداد و خراسان و ری تأثیر دیرتره چون دوره امام هادی. ولی خب ما فردا که میخواییم قرن سوم رو بگیم این پنج تا مدرسه هستن و بعد اینا نسبت به این مسائل عکس العملایی دارن، رفتارهایی دارن که انشاءالله فردا میگیم حکم چطور شدن. ببین اصول جدای از فقه نیستن، فقط کتاب جدایی نوشته شده ولی اصلا جدا نیستن. گفتم تو یه سری مسئله ها رو که بعدا بهش میگیم علم و اصول جدا شده. اونجا اون عبدالرحمن مهدی به شافعی گفت یه جا بنویس یه جا بنویس، بعدا اومدن اسم اینو داشتن علم اصول، اصول فقه. والا یعنی حقیقتش همونه ها، مطابق به صورت یه علم مستقل مطرح نیست، یه علم جدای مطرح نیست، ولی فعلا تا اونجا رسیدیم که کتاب جدای شافعی نوشت. حالا بعدا این تبدیل شد به یه علمی به نام علم اصول که الان خواهیم گفت فردا ان شاء الله. بله. یک شاخصهایی هست الان هم اینطوره. من همین الان هم ما بعد از آخوند خراسانی پنج مدرسه اصولی داریم. مدرسه ناینی، مدرسه آغازی‌ها، مدرسه اصفهانی که بهشون میگن مدرسه سگانه نجف و دو تا مدرسه هم تو قم داریم. مدرسه آشق عبدالکریم و حاری و مدرسه بوجهر. ببینید بحث‌های تحصیل و حجت بعضی هاشون بحث های ریشه ایه، مثلا قاعده ملازمه بین حکم و عقل حکم شرع، یا آیا عقل به مناطات دسترسی داره یا دسترسی نداره، یا مثلا توی تحصیلات و امضاییات با هم فرق میکنه. یا مثلا یعنی یه سری بحث‌ها این شکلیه، مال یه جا دو جا نیست. همین بحث خبر واحد، چه خبر واحدی؟ خب شما این خبر واحد حجته، فقط خبر واحد نیست، فقط تو استفهام که میرسه به مراقبت کاری برائت هم باید کاری. یه سری بحث‌ها هستن که اینا بحث‌های مدرسه سازن، یعنی فقط یه مسئله نیستن، مسئله‌ای هستن که ریشه کلی از مسائل بعدی رو هم بگیر شکل میدن. حجیت ظواهر بر اساس اون مسائل مدرسه ساز مدارس شکل میده. مثلا میایم میگیم مثلا حالا اینا رو قرن به قرن میگیم، مثلا میایم در قرن مثلا دهم و یازدهم این آقا چهار تا مسئله اصلی وجود داره که اختلافیه: بحث ظواهر قرآن، بحث صدور روایات که رجال میخوایم یا نمیخوایم، حجت خبر واحد رجال میخوایم نمیخوایم، بحث اجماع، بحث عدل نظری بعید عن الحس و حجیتش، و بحث تحقیق. اینا پنج تا مسئله است، ولی مسئله نیست که من یه جا بمونه. مثلا شما میگم آقا من مرجع مخالف با عامه رو مرجع دوم میدونم، اون یکی میگه مرجع سوم، این همونجاست. ولی اینا بحث های مدرسه ساز تو هر دوره چند تا از اینا مطرحه، تو الان هم مطرحه، یعنی همین الان ما نیست بحث اینطوری هست. بر این اساس مدارس شکل میگیره. حالا اونایی که تو این بحث‌های مبنایی مشترک باشن میرن تو یه مدرسه، بعد حالا خود اینا میتونن تو بحث‌های جزئی‌تر با هم اختلاف داشته باشن، اشکال نداره اختلاف داره، ولی تو اون چارچوب این شالمو اگه ما میگیم کوفه یا میگیم قم از باب غلبه است، چون غالب اونایی که اون موقع قم بودن اینجوری فکر میکردن، قالب اونایی که ری بودن اینجوری، و اینا برمیگره به خودمون نفرات اولیه‌شون. مثلا عبدالعظیم و فضل شاهزاده شاپوری اینا جزء عقل گراها بودن، و مثلا مدرسه هایی هم که بعد شکل گرفت جریان عقل گرایی شیعی توش غالب بود، ولی زکریا ابن آدم و اینا جزء نقل گراها بودن تا اصحاب افساده. مدرسه قم که بعدن شکل گرفت اینا جریان نقل گرایی توش غالب، حتی نقل گرایی شیعی و عقلای شیعی، نه نقدرای از اهل حدیث که سنی ها بود یا عقلای معتزلی که بود. حالا این ریشه مثلا تو بغداد هر دو جریان بودن، چون اونایی که تاسیس کردن مثلا یونس بن عبدالرحمن اینا عقلگرا بودن، ابن ابی حنیفه اینا نقدی بودن، هر دو جریان تو بغداد بود. مثلا بغداد حالا یه ویژگی خودشو داشت. اینا حالا بعد میگیم، ولی خب یه سری از مباحث هست اینا فقط مال اون مسئله نیست، خیلی جا رو عوض میکنه. اینا میشه مباحث مدرسه ساز. تعبدی هم نیست شما مثلا میبینید اینجوری فکر کنید. الان شما هم شروع میکنید مثلا از اول اصول تا الان که خارج رفتید تا آخر اصول اتخاذ مبانی میکنید، تو این اتخاذ مبانی که انجام میدید شما مثلا تعصبی نباید داشتید که این مال کیه. ولی بعدا یه نفر که بیاد کار شما رو بخونه یا کار ما رو بخونه، بیاد میگه مثلا این بیشتر از هم مثلا تو مباحث مدرسه ساز تفکرش مثل اصفهانی، تفکرش مثل مثلا ناهیدیه، مثل مثلا کی میره تو اون مرسه قرارش میده، مثلا آقای خویی هم شاید ناهیدی بوده هم شاید اسفانی بوده هم شاید آزیا بوده، تو هر ستا هم از شایدان ممتاز بوده، و این نظام فکریش مرسه ناهیدیه، چون تو قسمت های مدرسه ساز اونهای که خیلی اساسی هم این مثل ناهیدی فکر میکنه، نه اینکه کپی ناهیدی ها نزد خودشم داره، اون شالوده اون شالوده. یا مثلا آقای تبریزی رو میگیم ادامه آقای خوییه، یا مثلا آقای فاضل ادامه امامیه، خود امام ادامه آقای حائری، اینا بعید اساس شده دیگه. چنده؟ خب وقت ما تمام، چون من کلاس دارم، ولی یه نفر دیگه هم جواب میدیم. بگو
استاد، جریان نقدی رو بین شیعه هم رخ داد، این به نظر تحلیلت نمیرسید که این اختلاف
هم بله، ولی ائمه میخواستم باشه، یعنی ائمه، حالا اینا رو بعدم میگم، اختلاف امتی رحمه، ائمه به دلایلی نمیخواستن شیعه کاملا تو همه جا یه جور باشه. در روایت داره که زراره مسئله حجه، اومد یه کسی از امام سوال کرد یه جواب داد، نفر دیگه اومد همون سوالو کرد امام یه جواب دیگه داد، بعد زراره گفت من اینو قبلا از شما پرسیدم، شما اینو گفتی، به این اینو گفتی، به اون نفر سوم اینو گفتی، چرا اینجوری گفتی؟ بعد حضرت براش توضیح داد که این هم به نفع ماست هم به نفع شماست. یه بخشی از اختلافات به خود اهل بیت برمیگرده، اهل بیت میخواستن که این اصحاب یه جور نباشن. حالا چرا مثلا شناسایی نشن به راحتی از بین بگید نرن، ولی در این حال هر دو جریان مدیریت میکرد. مثلا اینایی که عقل‌گرا بودن باز میبینی با عقل‌گرای سنی فرق میکرد، یا اونایی که نقل‌گرا بودن میبینی با نقل‌گرای سنی فرق میکرد، تفاوت داشتن ولی نه در اون حدی که اون جا بود. بعد اینا در زمان اهل بیت توسط خود اهل بیت مدیریت میشد، ولی بعد میگیم که اینا ادامه پیدا کرد و هنوز هم هست. در یه دوره‌ای خیلی افراطی شد که بعد شد جهان اخباریگری و اصولیگری، که حالا اونجا که میرسیم توضیح میدیم که ریشهش در گذشته بود، ولی در گذشته به این شدت نبود و الان هم هست. یعنی الان هم شما مبانی که اتخاذ میکنی خب خود به خود به گونه میشه، گاهی از خود یه فقیهی، مثلا فرض کنید مرزهای حائری، عاشق عبدالکریم، امام، اینا مثلا استنادات آمرتضی حائری، اینا استنادات عقلشون خیلیه. در مقابل مثلا مدرسه اصفهانی، با خود اصفهانی فیلسوف ها به تفکر فقهیش نقلگراست، استنادات عقلش خیلی کمه. ولی الان فاصله اونقدر نیست، توی دوره‌ای حالت بحرانی پیدا کرد. ولی اصل این جریان‌ها توی شیعه بوده و هنوز هم هست و احتمال در آینده هم خواهد بود و ائمه نمی‌خواستن این از بین بره، مدیریت می‌کردن. یه جا مثلا فضل شاهزاد رو تایید می‌کردن، یه جا اعتراض می‌کردن، یه جا یونس رو تایید می‌کردن، یه جا اعتراض. از اونورم بود مثلا به زرارا رو تایید می‌کردن، یه جا رد می‌کردن، که این جریان همه بودن و با این مدیریت واحد که اهل بیت بودن ادامه پیدا می‌کردن. حالا بعد قرن قرن که بگیم، بعد میگیم چه اتفاقاتی تو هر دوره افتاد، مثلا چطور قرن چهارم هم بودن، قرن پنجم هم بودن، ولی اون زمان به این دعواهای اخباریگری اصولیگری منجر نشد. اما تو اون دوره هم عقلگراهاش افراطی شدن، حالا میرسیم هم نقلگراها افراطی شدن و بعد این افراط ها مقابل هم قرار گرفتن، ولی همون زمان هم جریان بینابینی بود که اینها رو کنترل میکرد، مثلا علامه مجلسی. ولی وقتی که این جهان بینابین ضعیف شد که اواخر صفویه بود، تقابل های اینا مشکلات درست کرد و کل شیعه رو ضعیف کرد. ولی داره بعدا رسیدیم توضیح خواهیم بود. فعلا آقا ما قرن یک رو گفتیم، قرن دو رو گفتیم، اول قرن سه که این پیمرسه شکل گرفته، سنی ها یه کتاب اصولی دوره دادن، شیعیان هم یه مسئله بحث اصولی داشتن. ادامهش از قرن سه انشالله فردا. ولی خب تا اینجا ائمه هر دو جریان رو داشتن و اینا هم تکفیر نمی کردن، یعنی نقلگراها یونس رو قبول داشتن، بزنطین هم قبول داشتن، مطمئن بودن بزنطی اعلمه، اونا می گفتن یونس اعلمه، یعنی گفتن صفار به یحیی اعلمه، اونا می گفتن یونس اعلمه. ولی هم اونا یونس رو فقیه ثقه می دونستن و بزرگانشون، هم اینا صفار به یحیی رو فقیه سره میدونستن. مطالعه تو اعلمی ها چرا خوب اختلاف داشت دیگه؟
چون ایجاد اختلاف در سطح معصومی اونجا هم به مثلا اختلاف توی فهم حکمران واقعی نمیشون،
یه مقدار از اختلاف باید میبود. حالا این هم دلائی داره، من تو این عوامل فهم متعال گفتم یه مقدار باید میمون، این باعث حفظ شیعه میشون. اگر شیعه یه دست رفتار میکرد مثلا همشون یه جور برخورد میکرد، حکومت اینا رو شناسایی میکرد، نابود میکرد. وقتی که اینا چند دسته میشدن، بعد حکومت میگفت این دسته رو من بگیرم و بین ببرم، این دسته رو که سرکوب میکرد تشریع و توسط اون دسته دیگه بگو، چون اصول یکی بود، اصول که فرق میکرد. بعد دوباره توی دورای سراغ اونا میرفت اینا، بعد دوباره انشابات داشتن پخش میشدن، خود این باعث حفظ تشریع بود. یکی این بود، یکی همی که انسان ها مختلف هم. ظرفیت هاشون با هم متفاوته، نمیشه از همه خاص به نتیجه برسن، معصوم که نیستن. لذا بعضی هم که امام دخالت کنه تعبدن بپذیرن، ولی خودشون میگن میگن تعبدن پذیرفتیم. مثل اون عاشق عبدالنبی رفسی بود که میگفت علالقاده اعلم من هم، ولی شما تعبدن من از آستان و دستان اصفاره دارم کنید، چون نمیکشه یا مغز من اینقدر میکشه. حالا امام گفته چشم، یه مقدارش طبیعیه، یعنی عوامل مختلفی داره ها، یه مقدارش طبیعیه، یه مقدارش برای حفظ و گسترش شیعه لازم بود. حالا اونی که بنابرای تاریخ مسلمه، امام هر دو جریان رو حفظ میکرد، هر دو رو مدیریت میکرد، هر دو رو یه جای تشویق میکرد، یه جای توبیخ میکرد، یه فاصله های بین اینا بود، ولی این فاصله اونقدر نبود که با هم بگو درگیر بشن. هر دو بودند و ادامه میدادند در این حال اختلاف داشتند. خود امام که بود، امام مرجع حل و فصل بود. بعد حالا میگم قرن چهارم که غیبت صغرا بود چجوری این اختلافات حل و فصل میشد و بعد تو غیبت کبرا چه اتفاقاتی افتاد. فقط یه دوره است که دوره اخبارگری اصولیگری که میرسید اونجا. چرا؟ اونجا مسئله ساز شد، چون افراطی شد، دو دسته افراطی شدن. مثلا دوره هایی که یه فرد سالس رو قبول نداشتن پرشان رو بس شد. سلامات افرس
اللهم صل علی محمد.